بسم الله الرحمن الرحیم. درس استاد خادمی کوشا 18 بهمن 1404 شنبه. بسم الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على رسوله و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا من فقهاء دينك العاملين بكتابك وسنة نبيك الناشرين لأحكامك والناصرين لحجتك. در ادامه مباحث مربوط به اجرای قاعده و اصالت حل، اصالت الحلیه در مورد بازی های رایانه ای، در قسمت تعاملات موجود در بازی ها صحبت می کردیم و نهایتاً در مورد تعاملات غیر مالی وارد بحث شدیم. فقط فتح بابی کردم که در بحث تعاملات غیر مالی نباید اصل را بر این بگذاریم که هر آن چیزی که در فضای واقعی عنوان مشترکی با فضای مجازی داره، حکم لزوماً حکم مشترکی هم داره. مثلا گفتیم اگر چنانچه صورتگری در فضای واقعی یک حکمی دارد، لزوماً همون در فضای مجازی اون حکم رو نمیتونه داشته باشه. باید بررسی کرد و دید که آیا این دو فضا نقاط مشترکشون به اندازه‌ای هست که در یک عرف دقیق، در یک نگاه دقیق عرفی اینها مصداق یک موضوع باشند، و الا اگر چنانچه موضوعاً یکی نباشند و بخواهیم حکمشون رو یکی بدونیم، غیر از راه قیاس چیز دیگه‌ای نیست. و قیاس هم که آقایان در کشف حکم قبول ندارند. این نمونه هایی هم وارد بحث شدم بالاخره اجمالا، ولی این بحث دامنه دار هست و گفتیم قابلیت این رو داره که یک قاعده ای را به بحث بگذاریم، قاعده عدم تبعیت فضای واقعی، فضای مجازی از فضای واقعی. این جا داره که بحث بشه، این بماند و انشاءالله در یک فرصتی باید به صورت مستقل هم بهش پرداخته بشه. منظور این که پس اگر چنانچه یک جایی عنوانی را دیدیم که در فضای مجازی صورت میگیره، این نمیشه فوراً بگیم اصالت الحل درش جاری نمیشه. باید ببینیم، بررسی کنیم. چه بسا بررسی کردیم به تردیدی بیافتیم از این جهت که توضیح دادم، و وقتی به تردید جدی بیافتیم، یعنی عرف دقیق اینها را به یکی حمل نمی کنه و یک امر نمی داند، در اینجا اجرای اصالت الحل مانعی نخواهد داشت، چنانچه مصداق موضوعات محرم نباشه. این روشنه، یعنی نیاز به بررسی داره. روشنه به این معنا که جای بحث داره، به این معنا که به این راحتی نمیتونیم حکم بدیم. خب این عناصر بازی های رایانه‌ای مربوط به تعامل بررسی شد، اما ما بعد از تعامل دو سه تا در واقع محور دیگه داشتیم. یکیش بحث قاعده مندی بازی ها بود و یکی هم بحث نقطه برنده شدن. قاعده مندی رو عمدتا در همین تعاملات یه جورایی بحث کردیم، به این معنا که چه باید کاربر بکنه و چه باید در پاسخش رایانه ارائه دهد. اون چیزی که جای بحث فقهی داره عمدتا در بحث تعاملات، چون تعاملات واقعش همون قاعده مندی هست دیگه، یا بهتره بگیم قاعده مندی همون تعاملات هست که تحت ضابطه قرار گرفته. اینه، یعنی در واقع در قاعده مندی ما اون ضابطه مندی و قاعده مندی تعاملات رو داریم بررسی میکنیم. اینه. فقط یک جهت جای بحث داره و اون این که در قاعده مندی کاری به اصل تعامل صورت گرفته نداریم. در قاعده مندی نظرمون به اون درگاهی است که برای انجام تعامل انتخاب شده است. مثال بزنم، یک موقع است بازی ساز برای باز شدن یک درب زدن یک دکمه را به عنوان قاعده بازی معرفی کرده. مثلا میگه دکمه ام را بزن درب باز میشه. اما یک موقع است این بازی ساز در خود بازی برای باز شدن اون گنج، مثلا میگم ها، کاری را از کاربر میخواد در همون جا انجام بده که اون کار مشکل داره. مثلا میگه، به طور مثال میگم، باید یک دستبردی به مثلا فلان حساب بزنی، یا که نداریم توی بازی ها فعلا، دارم مثال میزنم، یا اینکه بعضا شنیدم که هست مثلا یکی از مقدسات مثل آتش زدن یک کلمات مقدسی، مثلا اونجا نشون میده یک چیز مقدسی هست، تو باید اون رو بتونی تخریبش کنی در فضای مجازی، به ظاهر در عالم تصویر اون امر مقدس رو هتکش کنی. مثلا فرض کنید خراب کردن یک محراب است، یا آتش زدن یک قرآن است، یا نمیدونم اینجور امور، حتی من اینجا میگم یا کشتن یک انسان است. یعنی یک نشون میده خب باید تو این انسانی را که اینجا نماد هست برای یک امر مقدسی، اینو باید بکشی. حالا فرض کن فرشته باشه، مثلا فرض کن. خب میدونید که ما در همون بحث تعاملات غیر مالی گفتیم کشتن انسان که حکمش تو فضای مجازی کشتنش، اون کشتن واقعی که نیست که، ولی امور مقدس دیگه فضای واقعی و حقیقی مجازی نمیشناسه. امور مقدس رو هتک کردنش هم هتکش هم باز فضای واقعی و مجازی نمیشناسه، در فضای مجازی به حسب خودشه دیگه چگونه هتکش کنه. اگر این رو قرار داده باشه برای مثلا یک کاری، ما میگیم این قاعده ایراد داره، این قاعده بازی اینجا ایراد داره. همینو در مورد قمار میگیم. ما میگیم ببینید اگر چنانچه این بدوبستانی که در بازی صورت میگیره، اگر قاعده‌ای که برای این بازی تعریف شده این باشه که با غلبه کردن بر طرف مقابل حساب تو شارژ میشه، یا تو به مرحله بالاتری میروی که ارزش مالی بالاتری داره، اینها میشود قمار. ببینید که این با اون تعاملات خیلی به هم نزدیکه. فقط فرقش عرض کردم در اینه که ما اینجا دیگه به اون اصل تعامله کار نداریم، ما اینجا به اون چیزی که اون تعامل را تو به عنوان وسیله بازی قرار دادی کار داریم. اون موقع ثمرش هم این میشود که اگر شما همین تعامل را داشته باشی ولی فقط به قاعدش را عوض کنی، بازی خوب میشه، درست میشه. در همین مثالی که زدیم، به جای اینکه مثلا فرض کنید برای ورود به صندوق گنج اگر چنانچه کلید براش تعریف کنه، یا کار حلالی رو، کار مباحی رو براش تعریف کنه، مشکلی نخواهد داشت. ولی اگر کارهای خلاف رو تعریف کنه برای قاعده مندی بازی، برای قواعد بازی، این از چند جهت دچار مشکل میشود. یکیش این هست که برخی عناوین فقهی برش منطبق می شود، مثل حد که مثلا برخی مقدسات. دوم این است که روانشناسان تربیتی ما مانع می شن، میگن آقا این آثار سوء و آثار حرام داره، باعث می شود که فرزندانمون مثلا تربیتشون ناصحیح بشود و آثار زشت بذاره. خب پس در خصوص قاعده مندی من به صورت کلی عرض کردم، ما زیاد در واقع اون بحث پیچیده ای روش نداریم، اما ای کاش که مثلا دوستان در این زمینه نمونه های بازی هایی که واقعا قاعده مندیشون مشکل داره. بارها عرض کردم، من یه نمونه میگم و بارها اینو عرض کردم که بازی سازهای ما میتونن تمام جذابیت های رقابتی بازی ها رو حفظ کنن، ولی با اصلاح قواعد چی کنن؟ این بازی بشه بازی حلال. نمونهشو بارها مثال زدم، گفتم ببینید شما میگید که بازی باید برد و باخت داشته باشه، بدون برد و باخت جذابیت نداره و اینها، و شما هم که میگه اگه برد و باختی باشه قماره و حرام. ما گفتیم در بحث قواعد بازی تو میتونی طوری تعریف کنی قواعد بازی را که این برد و باخته باشه اما حلال باشه. مثالش هم زدیم، گفتیم ببینید شما میتونیم در قاعده بازی بگی اگر در این بازی و رقابت تو برنده بشی، بابت ورود به مراحل بعدی از تو هیچ پولی دریافت نمی شود، بلکه به تو جایزه هم پرداخت می شود، نه از طرف مقابل بلکه از طرف شرکت بازی ساز. ببینید از طرف سامانه بازی در واقع به تو کاراکترهای ارزشمندی هم داده میشه. یا بگه اگر بازنده شدی بابت ادامه بازی از تو پول گرفته میشه، یا مثلا بعضی کاراکترهای ارزشمند تو مثلا گرفته میشود، یا الی آخر. میبینید شما میتوانید با اصلاح قاعده و قواعد بازی یک بازی رو حلال بکنید، هم نقطه مقابلش هم عدم رعایت قواعد بازی و رعایت الگوی اسلامی در قواعد بازی باعث میشه که بازی گاهی حرام بشود. اینجاست که ما حالا ایشالله بعدن خواهم گفت که بحث الگوی بازی ها رو یکی از جاهایی که باید الگوش رو مشخص کنیم بحث قواعد بازی و اون نقطه برندگی هست.
ارزم به حضورتون که البته فرمودید که هتک مقدسات هم قرار نیست به همون صورتی که توی فضای واقعی هتک
بله.
اینم باید بررسی بشه.
بله.
یعنی قرار نیست ضرورتاً حالا چه میدونم کشتن یک فرشته یا مثلا کشتن یک انسان ضرورتاً هتک حساب
نه اون تو بعضی کلمات رو به کار بردن دیگه اون فرقی نداره.
بله
اون اونایی که فضای واقعی و مجازی نداره دیگه، مثلا بخواد کلمات زشتی رو به کار ببرد و اینها،
اتفاقا مصداق هم داریم توی بازی ها که شما برای عبور، یعنی برای به اصطلاح داستان بازی پیش برد داستان بازی، شما باید وردی و ذکر خاصی رو توی میکروفون بگید که به زبان حالا مثلا عبری مانند هست، باید اون رو شما ضرورتاً بیان بکنید تا بازی این رو تشخیص بده و شما بتونید محله بعد بدید.
جالبه دیگه. بله حالا اگر اون کلماتی که اونجا به کار میبره اون کلمات کلمات مثلا میگم کفرآمیزی باشه، بله. دیگه فضای مجازی حقیقی نیست بلکه این فضای واقعیه. حالا بله حد که حرمت در فضای مجازی این همون چیزی است که در بحث تعاملات گفتیم، تعاملات غیر مالی. لزوماً مثلا میگم نجس کردن یک صفحه مقدس، خب این تو فضای واقعی معنا داره، تو فضای مجازی فقط تصویر رو نشون میده، تصویر که نجاست نداره که. این قطعا از باب نجس کردن حکمی نداره، ولی از باب هتک چرا؟ میگه آقا این عرفن اینو میگه هتک حساب میشود، این تو ببری مثلا بگی این اسم الله رو مثلا در نظر بگیری، طرف ببره باید ببره بندازه توی مثلا توی چاه مثلا فاضلاب، توی کاسه توالت مثلا، نشون میده که اینو بندازه تو اون. اگر همچین چیزی درست بکنه شخصی در بازی خودش، معلومه که مبارزه با دین و دینداری و اینها داره میکنه و این از نگاه عرفی بهش میگن توهینه، ولو اینکه اصلا توالتی در کار نیست، همش تصویر هست و اینها، ولی اون تداعی معنا میکنه و تداعی معناست که هتک رو ایجاد میکنه. این از این. و اما یکی دیگر از این عناصر بازی اگه یادتون باشه بحث نقطه برندگی بود که ما ازش تعبیر میکنیم همون رقابت برای رسیدن به برندگی. این قسمت رقابت برای رسیدن به برندگی که در تقریبا همه بازی ها، نه تقریبا نیست، در همه بازی ها دارند، تحقیقا در همه بازی ها این وجود داره، رقابت برای رسیدن به نقطه برندگی و برنده شدن. رقابت برای برنده شدن این مسائل خاص خودش رو داره و سوال ما این هست دیگه اینجا که آیا هر گونه رقابتی حلال هست بر اساس اصالت الحل یا باید بررسی بشه، و اگر قرار بررسی بشه چگونه بررسی بشه؟ ایناش سواله. واقعا جواب ما هم در سوال اول روشنه. ما بارها گفتیم بدون بررسی نمیتونیم اصالت الحل رو جاری کنیم، باید ببینیم که این رقابت برای برنده شدن چی هست، بعد بگیم. اینجاست که میگیم آقا رقابت برای برنده شدن رو باید تعریف بکنید، چگونه رقابتی صورت میگیره و عرض شود که اون نقطه برنده شدن هم چه چیزی هست. این دوتا مهمه برامون، یعنی یکی اون نقطه برنده شدن و یکی همین مسیری که برای رسیدن به اون هست. این مسیر رسیدن به عرض شود که نقطه برندگی رو در واقع باید در بحث تعاملات غیر مالی بررسی کنیم، اونجا باید بحث بشه و جا داره که اونجا تکمیل بشه از این جهت. یعنی بگیم چگونگی رقابت یا نوع رقابت در بازی ها باید اونجا توی بحث تعاملات غیر مالی. ولی با توجه به این که حالا در اینجا اون بحث نقطه برندگی هست، به تناسب اینجا هم قابل بررسی هست. خب سوال مشخصمون این هست که آیا رقابت کردن در بازی ها هیچ محدودیتی نداره و هر گونه رقابتی و بساب بازی که و هر گونه استفاده از روشی که بتونه طرف مقابل رو مغلوب کنه مورد قبول هست؟ جواب این رو یه بخشش رو در بحثای تعاملات دادیم و اون این است که اونجا یک ضابطه کلی دادیم، گفتیم نحوه رقابت باید از جهت تعاملات مالی و از جهت تعاملات غیر مالی مصداق روشن حرام نباشه. اینو اونجا گفتیم. اما الان سوالمون دقیق تر هست به این معناست که میگه حتی در فرضی که تعاملات ما تعاملات مالی حلال هست، یعنی هیچ گونه قماری درش نیست، تعاملات غیر مالیمون هم مشکلی نداره، آیا برای رقابت کردن هیچ قاعده و قانونی رو از جهت شرع مقدس قبول دارید شما که باید باشه یا نه؟ این جدا هم این سوال مخصوص بازی‌های رایانه‌ای نیست، این سوال در همه بازی‌های دوستانه هم مطرحه. آقا در بازی‌ها که همه چیز قواعد قانونی داره، آیا رقابت کردن غیر از آن چیزی که در خود بازی تعبیه شده، مثال نظر داور مثلا، چیز دیگه ای ورای این قاعده و قانون نیست؟ یه مثال خیلی روشن بذارم تا حرفم روشن بشه. مثلا در بازی فوتبال شما میگید آقا قاعده بازی این هست که نباید با دست کسی گل بزنه، دست به توپ بخوره این فول، یا این بگو هند هست، در واقع فول هنده و اینو داور چیز میکنه. حالا سوال اینجاست، بله اینو قبول کردیم که این با داور هست، ولی اگه داور اینجا خطا رو نگرفت، ندید مثلا، بازیکن ناخواسته، حالا خواستش هم جای سوال داره، خواسته یا ناخواسته هر دوشو بپرسیم، بازیکن خواسته یا ناخواسته با یه ترفندی اینو مخفی کرد، اون خواستشه، ناخواستم که بدونی که بدونه خورد به دستش و توپ خورد رفت و چی گل شد، ولی داور اینو نتونست ببینه. حالا سوالمون این هست که آیا در اینجور جاها ما یک ضابطه شرعی هم داریم، حکم شرعی هم داریم بگه ها این مثلا جایز نیست یا جایزه؟ خب یک میدونید که گاهی خیلی هم ثمره داره این بحث، یعنی گاهی حرف روی رقابت هایی است که افراد میلیاردی هزینه میکنن براش، برای اینکه به نتیجه برسن، و گاهی فقط با همین میبینی نتیجه فرق میکنه. سوال خیلی مشخصا این است که شرع مقدس در بازی ها هم آیا فریب، دروغ و امور دیگری که در فضای واقعی مطرح است، در فضای جدی مطرح است، آیا در بازی ها هم همون احکام رو داره یا نداره؟ چطور شما، یه مثال دیگه بزنم تا بدونید که قصه جای سوال داره، چطور شما برای دروغ گفتن میگید آقا دروغ گفتن در موقعی که جدی هست حرامه، ولی وقتی شوخی میکنی جایزه؟ ولو اینکه مکروه هم هست ولی میگید جایزه، دروغ به شوخی رو میگید جایزه، نمیگید حرامه. حالا سوال این آقام همینه، سوال جدی همین هست، آیا در رقابت های بازی ها مربوط به بازی ها که در واقع یک شوخی دیگه، میدونید که اصلا در تعریفش هم این شوخی رو خواندن بعضی ها آوردن که در واقع یک فعالیت طرفینی که یک فعالیت جدی نیست، فان هست در واقع، اصلا در چیز میگن فان همون چیز دیگه، جای شوخی میگیش نه، ولی غیر جدی ها،
منظور این که بله مراد جدی نه،
جدی نه. حالا منظور این که اینجا آیا اینجا هم فریب دادن اشکال داره یا امور دیگر اشکال داره یا نداره؟ یه سوال جدی هست بالاخره.
بهتر بگیم مثلا، شاید بگیم معادل مناسبش تو فارسی هم برای خوشگذرانی باشه اینطوری، یعنی به این هدف
نشاط انگیز و بازی
مثلا.
بسیار اصلا این هست که این پس سوال میشه گفت با این حالا مثال هایی که زدم یه مقدار جدی تر هم میشه، نوع رقابت آیا محدودیت داره یا نداره؟ جواب این هست که بستگی داره موضوع سوال چیه. مثلا میگم اگر موضوع سخن از اموری مثل دروغ گفتن باشه، مثل مسخره کردن باشه یک فرد مشخصی رو، امثال اینها باشه، اینا ادلهشون اطلاق داره، ادله حرمت این گونه عناوین اطلاق داره، فرقی نداره که در تعامل با مردم تعاملتون جدی باشه یا تعامل غیر جدی باشه، فرقی نداره. شما نباید آبروی افراد رو حفظ بکنید، شما باید مثلا میگم قسم دروغ نزنی نخوری، شما دروغ نباید بگی و امثال اینها. اما اگه نه، موضوع سوال شما یک مورد خاصی باشد که ادله حرمت اون اطلاق نداشته باشه، مثلا میگم بحث فریب دادن، فریب دادن در امور واقعی حرامه. چرا؟ چون یه جورایی در امور واقعی مصداق کذب میشه، مصداق مثلا حقه و اینها حساب میشود، اظهار خلاف واقع میشود، امثال اینها. ولی وقتی در امور بازی و در واقع امور غیر جدی باشه، اینجا اصلا فریب چه بسا مصداق پیدا نکنه، از این جهت که بازی، حالا باز از یه جهت دیگه هم باز تقسیم کنیم، بازی ها دو دسته هستن، بازی هایی هستن که اصلا اساسشون بر فریب طرف مقابله، یعنی بازی قوامش به اون فریبه هست، تو باید مثل جنگ، چطور در جنگ یک بخش عمدش حیله زدن و فریب دادن، در بازی ها هم گاهی بعضی از بازی ها از نوع اصلا فریبن، یعنی شما باید ببینی قدرت پنهانکاری قوی داری یا نداری، دست به فریب میزنی، یک بحثه. یک موقع اصلا بازی اصلا بناش بر فریب نیست، بلکه بازی بناش بر عدم فریبه، مثلا مثل همین مثالی که زدیم در فوتبال، در شطرنج، اینها بازیش واقعا بحث فریب نیست، بازیش یک بازی واقعیه. در این جور جاها اون ادله فریب رو باید بررسی کرد، اگر ادله فریب رو دیدیم اطلاق داره که شامل این موارد بازی هم میشود، باید بگیم اینجا هم حرامه. و ما چون در بحث فریب میگیم آه فریب ادلهش مطلقه، هر چیزی که در واقع ذیل دروغ قرار میگیره، هر چیزی که ذیل خلاف واقع قرار میگیره، اینها در واقع فریب هستن. اونایی که خلاف واقع نگی ولی پنهان بکنی، فریب دو دسته است، یکی خلاف واقع گفتنه، این دروغه. یک فریبی از خلاف واقع نمیگی ولی واقع رو پنهان میکنی، اینم فریبه، دروغ نیست. اون ادله فریب که میگی مطلقه نسبت به اون اولیه است، یعنی خلاف واقع بگی، فریبی که به معنای خلاف واقع هست،
دروغ هم داشته باشه،
که دروغ قطعا دروغ، حالا چه فعلی چه قولی بالاخره. اما اگه فریبی مورد نظر باشه که پنهان کردن واقع باشه، مثل توریه، توریه پنهان کردن واقع، شخصی میاد اینجا میگه آقا حسن اینجاست، تو میگی آقا نه اینجا، از دستت این ولی دراز میکنی، میگی اینجا که نیست آقا، نه، یا میگی آقا طرف جاشو عوض میکنه، طرف تا وارد شد میره اون پشت قایم میشه، این آقا از اونجا که نشسته بود میاد اینجا میشینه، اون آقا میاد در باز میکنه، میگه آقا حسن اومد اینجا، میگه آقا من از اون موقع من اومدم اینجا میشونو نیدم مثلا. خب این توریه است، این دروغ نگفته، خلاف واقع نگفته، فقط پنهان کرده واقعیت رو، چون میدونست که واقعیت اینه که این دنبال اون است، اینم که میدونه کجاست، ولی نگفت بهش کجاست، سوال اونا جواب داد. خب اینم نوعی فریبه، اما این نوع فریب ادله فریب شاملش نمیشود، چون ما معتقدیم اصل فریب همون خلاف واقع کردن اون فریبه. فریب در واقع فریبی که قبیح است و حکم حرمت داره اینه که انسان یک خلاف واقعی را مرتکب بشود، و اما در جایی که خلاف واقع مرتکب نشود، اینا دلیل نداریم که بگیم این حرمت داره با اینها. بر همین اساس هم ما توریه رو میگیم حرام نیست، توریه رو میگیم یک حیله و چاره‌ای برای فرار از دروغه، طرف مرتکب دروغ نمیشود بالاخره. در هر صورت پس سوال رو جواب بدیم، آیا برای رقابت محدودیتی قائل هستید؟ جواب بله. اون این هست که تمام رقابت ها باید با رعایت ضوابط اخلاقی و غیر اخلاقی که در فقهمون گفته شده باشه، و لازم نیست حتما تو قواعد بازی گفته باشه.
یعنی عنوان دلیل رو در هر صورت باید بررسی کنیم؟
عنوان نه، اینجوری باید گفت که، یعنی جواب کاملمون این هست که این اجمال اینجوری میشه، ولی در واقع تفصیلش اینجوری باید گفت، باید پرسید که عنوان رو باید بررسی کرد از این جهت که آیا در بازی این عنوان لحاظ شده یا نشده.
از جهت اینکه
مثلا مثال زدیم فریب در بازی لحاظ جزء بازیه، این جزء بازی فریبی که با بازی باشه رو ما حرام نمیدونیم، مثلا مثل دروغ شوخیه، فریب در بازی مثل دروغ گفتن به شوخیه، چون فرض اینه که طرف بهش اصلا گفتن آقا بیایید با هم دیگه دروغ بگیم ببینیم دروغ کی جذاب تره مثلا جایزه ببره. یه مثال، یه بار مثال زدم یادتون هست دیگه، که طرف بالاخره می‌خواست یه دروغی بگه که جذاب باشه، شروع کرد یه افسانه بافتن و جایزه رو برد. خب اینا دیگه میدونن داره دروغ میگه دیگه، بله، مثل افسانه ها، همه افسانه ها دروغن دیگه، طرف شروع میکنه یک اثر ادبی رو با یک اهداف و مقدسی هم دنبال میکنه، تمام مفاهیم اخلاقی رو میبینی در یک افسانه مثل مرحوم فردوسی میریزه، ولی مهم این است که میخواد مفاهیم رو بگه و طرف هم میدونه که داره میبافه بالاخره. اینجا پس اشکال نداره، بستگی داره پس. اما اگه نه، این عنوان در خود بازی مثل فریب مثلا در خود بازی لحاظ نشده است و جزء قواعد بازی نیست، اینجا اصول اخلاقی و فقهی در بازی ها حاکمه، خلاصش خلاصه اینه، جواب پاسخ ما اینه، این پاسخ سوال ما اینه که تمام اصول اخلاقی و فقهی در بازی ها باید رعایت بشه، در نتیجه اموری که نحوه رقابت اگر چنانچه در جایی بگونه باشد که مصداق عنوان حرامی باشه، ولو در بازی از حرامه.
پس اطلاق ادله حرمت رو اینجا ما ملاک قرار میدیم، اونجایی بله که اصلا مثلا عنوان جزئی از بازی نیست،
بله. پس این تقسیم اول بکنیم، اونجایی که عنوان جزء بازیه، خب بازیه، جای بررسی داره، ما جوابشو دادیم، جای بررسی داره، ولی اونجایی که عنوان جزء بازی نیست، ادله شاملش میشود. خب بریم سراغ اونجایی که عنوان جزء بازیه، چون این که معلوم شد، اینجایی که عنوان جزء بازی نیست گفتیم اینا همشون ادله شاملشون میشه. اما اونجایی که عنوان جزء بازی هست، مثال میزنم، مثلا گفته باید یه دروغی گفته بشه تو اینجا تو بازی اصلا موضوعش، یا باید همدیگر رو گول بزنید پنهان کنید بر همدیگه، یا این میگیم اینجا بستگی داره. در مواردی که عنوان جزء بازی بستگی داره، بعضی از عناوین به صرف این که جزء بازی میشوند از موضوع حرمت خارج میشن. مثال مثل کذب اگر جدی باشه موضوع حرامه، ولی اگر به شوخی باشه اصلا موضوع حرام نیست. ولی بعضی از عناوین هیچ فرقی نداره، بازی و غیر بازی نمیشناسه. مثلا مسخره کردن افراد، فرقی نداره مسخره کردن افراد چه در واقعیت و چه در بازی باشه، یعنی چه در جدی چه در واقع تعاملات جدی و چه در غیر جدی و بازی باشه، فرقی نداره. تم مسخره کردن مسخره کردن اینه.
مثلا مسخره کردن یه کاراکتر داخل بازی چه اثری میتونه
داشته؟ کاراکتر نه، شخصیت حقیقی. هر موقع میگه مسخره کردن یعنی یک فرد یا جریان یا یک جامعه ای را مسخره بکنه. مثلا میگم برداره، مثلا میگم مسلمان را مسخره کنه، این یک جامعه ای را، یا یک فرد خاص اسمش هم مشخصه، مثلا تصویرش رو گذاشته اونجا اونو مسخره میکنه و اینها.
پس مسخره کردن منظورم اینه که یک هدف یعنی یک شخص واقعی یا یک جامعه‌ای که اثر واقعی دارد رو
مسخره کردن چیزی که در غیر بازی حرامه، خب اون در بازی هم حرامه. مسخره کردن چیزی که خواستیم بگیم فقط این فرقی نداره،
بله
همینه، هر چیز در فضای واقعی مسخره کردن چه چیزایی حرامه. مسخره کردن درخت که حرام نیست که، مسخره کردن نمیدونم یک فرد کلی که حرام نیست که، مسخره کردن یک شخصی که داره شخصیت حقیقی روشنی از خارج مشخص اون رو شما برداری، مثلا یک شکارچی رو مثلا مسخره کنی، یک تصویر بکشی مثلا شکارچی به یه گونه بکشی که مسخره باشه، این فرد خاصی اشاره نداره. ولی اگر برداری یه طوری یک صنفی رو مسخره کنی، به یک صنفی رو مثلا همون شکارچی بگیم، بعد مثلا صنف شکارچی ها رو مسخره کنی، اونجا باز جای حرف داره.
شما ملاک تقسیم بندیتون اونجا یعنی به نظر میرسه نگاه بیشتر از جهت تولید کننده است که تولید کننده انگار نباید مسخره بکنه.
نه، مصرف کننده، یعنی شما تولید کننده به این معنی، شما توی بازی تو گاهی تولید کننده، شما باید تصویر رو تولید کنید.
بله
یعنی گاهی شما تو بازی تولید کننده ای، بازی رو شما تولید نکردی ولی توی بازی مصرف کننده ای هستی که باید تولید کنی، نقاشی بکنی، تصویر درست کنی، جمله درست کنی، مثلا همینجور این بازی های
مثلا الان بازی های الان خیلی از بازی ها موقعی گفتگو به خصوص بازی های ژانر، حالا غیر از بازی های شوتر و تیراندازی، ژانر مثلا بازی های نقش آفرینی طوری است که شما مکالمه رو پیش میبرید
آفرین
و شما میتونی شخصیتی که برای خود انتخاب میکنی از بازی، یعنی در طول مکالمه شما با افراد مختلف محیط بازی، یا شخصیت جدی برای خودت شکل بدی یا یک شخصیت بسیار هزل بزلگوی مسخره‌ای برای خودت شکل بدی. از بین گزینه‌ها شما میتونی انتخاب کنی. حالا فرضاً این بازی تو یک محیط اسلامی مثلا تو بغداد جریان داشته باشه، آیا شما ایرادی داره همه رو مسخره کنی تو یک بازی آفلاینی که هیچ اثری نداره؟ به نظر میرسه اینجا باز هم تمسخر اثری نداره. نمیدونم،
میدونید تمسخر رو باید موضوع حرمت رو نگاه کنید. وقتی ادله شما، اونم ادله تعیین میکنه، دلیل شما اگه اومد گفت که مسخره کردن دو تا آسیب داره، یک شخصیت خود شما رو خراب میکنه، دو شخصیت مقابل رو. خب اگر شما یه آسیبش یه جوری حل کنی، بگی آقا من مسخره میکنم، من مثلا فرض کن اینجا که
طرف مقابل
مثلا کسی هست که چه واسه مسخره کردن براش جای، مثلا میگم مثلا شخصیتی از نظر ما نداره، فرض کنید محترم نیست، ولی این طرف چیکار میکنی؟ یعنی شما خودت رو یه جورایی پایین آورد. باید دید دهد نه، ما بعضیاش به این طرف نگاه کردن، اصلا میگه این لا یلیق به، مثلا تعبیری نمیگه این سزاوار یک مسلمان، یک انسان نیست که این کارو بکنه. خب اینجا دیگه دستو میبنده، یعنی میگه اون طرف من کار ندارم چه اتفاقی، این طرف مهمه. شما میگی آقا مردم دارم فوشای ناجور دارم، به کی میگم؟ به ماشین دارم میدم. طرف همونا اگه به انسان درستی به انسان فوش بده قصفم داره، حرامم هست، ولی همون فوشا رو همون الفاظ رکیک رو داره به کی میگه؟ به زمین و زمان و به درخت و ماشین و اینا میگه. خب این که اشکال نداره، اما این طرف رو نگاه کن، دهان این آقا داره به چه چیزایی باز میشه. فقه ما شاید اینجا بیاد بگه اشکال نداره، دلیل بیاد بگه آقا نه این مشکل نداره، ولی شاید اخلاق بیاد بگه نه اشکال داره. چطور؟ میگه چون من در اخلاق یه چیز دیگه هم نگاه میکنم، که ما معتقدیم فقه هم نگاه میکنه. در دید ما میگیم اتفاقا اگر فقه را درست ببرید جلو، فقهمون با اخلاق اسلامی جدا نمیشه، فقط در این نقطه جدا میشه که اخلاق اسلامی علاوه بر افعال دنبال این هست که خلق را درست بکنه، فقه دنبال درست کردن خلقه نیست، فقه دنبال فعله هست. اینجا نقطه مشترک فقه اخلاق، اخلاق اسلامی با فقه اسلامی در قسمت فعل با هم مشترکه. چطور؟ ببین اخلاق اسلامی هم میگه غیبت حرام است، فقه هم میگه غیبت حرام است. اصلا اخلاق اسلامی این قسمت از فقه میگیره، منتها از اخلاق میپرسیم تو برای چی میگی حرام است؟ میگه من میخوام از این طریق تو رو به این خلق مبارک برسونمت. اونجا با هم جدا میشن، یعنی هدف فرق میکنه. اخلاق میخواد خلق رو بسازد، فقه میگه من به خلق کاری ندارم، من میگم باید اینا نباشه، اینا باید باشه، اینا نباشه. کندهو فقه به حالتها توجه کرده و عرض شود که اخلاق به ملکات توجه کرده. اخلاق میخواد ملکه بسازه، فقه میخواد حالت رو نگه داره که بعد تبدیل به ملکه هم میشود. حالا در هر صورت این پس بستگی داره به ادلمون، یعنی گاهی هست که میبینیم که نه صرفه، حتی بد نیست بدانید در بعضی از روایات حدیث نفس، یعنی من اینجا نشستم پیش خودم دارم به 10 نفر دارم بد و بیرا میگم همینجا به هیچ مخاطبی ندارم، دارم پیش خودم حدیث نفس میکنم، حرفا و کارهای دیگران دارم به خودم نقل میکنم. ببین فلان چه کارهایی رو کرد، ای فلان شده، این حرفایی که میگیم اینا رو هم نهی کردن در روایاتمون، یعنی این حدیث نفس این چنینی. اینا نشان میده که واقعش اینه که به اون تأثیری که بر نفس انسان میگذاره هم مورد نظر بوده. غرض در اینجا باید، اینجاست که میگم باید ادله رو مراجعه کنیم، ببینیم ادلهمون چه چیزی میگه. امکان داره بگه حرامه، امکان داره هم ساکت مونده باشه. بله، این راجع به نحوه رقابت و پس خلاصه کلامی شد که نحوه رقابت هم از تیررس فقه ما بیرون نیست. فقه ما نسبت به نحوه رقابت هم خط میکشه، میگه آقا یه سری که خودت قواعد گذاشتی جای خودش، یک سری هم من برات قواعد میگذارم، اینا رو باید رعایت کنی، نمیتونی بگید به صرف این که چون بازیه. حالا یه چیزی دیدی بعضی بچه‌ها با هم تو بازیشون یه چیزی میگن، برمیگرده بهش مثلا میگه تو فلان حیوان، این ولی تو بازی اگه برداره پرخاش کنه به همون حیوان رو به اون طرف بگه، اینا فرق میگذارن بینشون. میگن اون موقع که ما داشتیم نقش بازی میکردیم، آره من نقش الاغ رو بازی میکردم، تو میتونستی من بگی خب تو الاغ، من اسب، تو فلان، اشکال نداره. ولی همین که تو بازی برگردی بهش بگی تو به صورت پرخاش بهش بگی، میگه این خارج از بازی شد، فرقی نداره تو بازی یا غیر بازی، این در واقع حرام هست، این جزء پرخاش های میشود و از این قبیل حرفا. این و اما این رو هم باز شاید فقط بازم میگم فتح باب دارم میکنم که بعد میخوام بگم اینایی که فتح باب میکنم میخوام در بحث الگوها به دردم بخوره، انشالله تو الگوها بهش میپردازیم تا به قسمت بعدی برسیم. الحمدلله.